بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف لذت و الم روزه کردیم و مفرداتی که در اون تعریف آمدن توضیح دادیم. بعد وارد این بحث شدیم که خیر و شر اضافی هم این رو هم تموم کردیم. مطلب سومی که در این فصل مطرح میشه بیان فرقی است بین خیر و کمال، چون در تعریف لذت این دو لفظ هم آمده بودند، یعنی خیر و کمال. می فرماید که خیر و کمال هر دو عبارت از چیزی هستند که لایق شی به حساب میاد و مناسب، همونطور که قبلا گفته شد، با این تفاوت که خیر کمالی است که انسان با استعداد اولش به سمت اون کمال سیر میکنه. پس خیر رو عبارت از کمال خاص قرار میدن. سلام علیکم. میفرمان خیر کمالی است که انسان به سمت اون کمال با استعداد اولی که داره سیر میکنه، یعنی رغبت داره در اون امر به توسط استعداد اولش. توضیح مطلب اینه که انسان بر طبق فطرت اولیه چیزهایی رو خیر میبینه، چیزهایی رو میپسنده و چیزهایی رو نمیپسنده. و اگر این استعداد اولیه خودش رو به فطرت اولیش رو حفظ نکنه، بر اثر اعمال ناشایست دارای فطرت ثانی و استعداد ثانی بشه، ممکنه اون چیزهایی رو که به استعداد اولی پسندیده دیگه در استعداد دوم نپسنده، بلکه خلاف اونها رو بپسنده. الان ما استعداد اول رو مورد نظر قرار میدیم و میگیم که شخص اگر با استعداد اولش به سمت کمالی توجه پیدا کرد، اون کمال میشه خیر. توجه میکنید که علاوه بر کمال بودن، توجه انسان به سمت اون کمال رو هم ما اعتبار کردیم. پس خیر کمال مطلق نیست، بلکه کمال خاصه، یعنی کمالیست که انسان با داشتن استعداد اولش به سمت اون کمال تمایل داره و رغبت میکنه. و این همونیست که قبلا هم ما در تعریف خیر و کمال گفتیم هر دو عبارتن از شیء مناسب و لایق، با این تفاوت که کمال مطلق حصول مناسبه، اما خیر مناسبی است که در او رغبت هم شده باشه و مطلوب شخص باشه. قید مطلوبیت و مرغوبیت رو در خیر اضافه کردیم، در حالی که در کمال این قید نمی آمد. و به این ترتیب قبلا هم گفتیم که کمال عامه و خیر خاصه و بینشون اون خصوص مطلقه. هر جا که خیر صدق کنه کمال صادقه، ولی ممکنه در مواردی کمال صادق باشه و خیر صادق نباشه، و اون مواردی است که شیء مناسب حاصل میشه ولی انسان در اون شیء مناسب رغبتی نداره. بعد اضافه میشه این مطلب که گاهی از اوقات شخص وقتی وارد استعداد ثانی میشه، چیزی رو به لحاظ استعداد ثانی میپسنده. این در واقع به لحاظ استعداد اولش خیر نیست، اگرچه به لحاظ استعداد ثانی خیر هست، ولی به لحاظ استعداد اول خیر نیست. پس معلوم میشه که ما نه تنها باید شی رو نسبت به شخصی بسنجیم، بلکه باید به استعداد اون شخص بسنجیم. اگر استعدادش استعداد اولیست، با استعداد اولیش ملاحظه کنیم، و اگر استعدادش استعداد ثانیست، با استعداد ثانیش ملاحظه کنیم، ببینیم آیا استعداد اول او این شی رو میپسنده تا خیر باشد به نسبت الی استعداد اول، یا استعداد ثانیش میپسنده تا خیر باشد به نسبت الی استعداد ثانی. توجه کردید که با این بیان فرق بین خیر و کمال روشن شد، و آخرتر هم نتیجه گرفتیم که خیر رو باید به لحاظ استعداد خاص شخص ملاحظه کنیم، چه استعداد اول باشه و چه استعداد ثانی باشه. و توضیحی که مصنف در این باره داده اینه که ممکنه چیزی خیر باشد به حسب استعداد اول، ولی همون چیز به حسب استعداد ثانی خیر نباشه. دیگه مابعدشو نگفته، مابعدشو خارج اضافه کرده که ممکن است چیزی به لحاظ استعداد ثانی خیر باشه و به لحاظ استعداد اول خیر نباشه. این تمام بحث در قسمت سوم این فصل که عرض کردم این فصل مشتمل بر قسمت هاییست. اینو بعد اول فصل عرض می کردم فراموش شد که چهار مطلب در این فصل ما ذکر می کنی. مطلب اول تفسیر لذت بود، مطلب دوم نسبی بودن خیر و شر بود که این همه گذشت، مطلب سوم فرق بین کمال و خیره که الان مطرح کردیم، مطلب چهارم یک خلاصه گیری از تفسیر لذت و بیان این که لذت متقوم به دو امره، اگر این دو امر حاصل شد لذت حاصل میشه و اگر یکی از این دوتا تخلف کرد لذت از بین میره، که این مطلب چهارمیست که باید الان ذکر بشه چون متن باید ترجمه بشه. حالا این تیکه رو که مطلب سوم عرض بکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 341: و کل خیر بالقیاس الی شیء ما فهو الکمال الذی یختص به و ینهوه باستعداده الاول. خیر رو داره تفسیر میکنه که تهران کمال هم در این تفسیر روشن میشه. نظر اصلیش تفسیر خیره نه تفسیر کمال، ولی کمال ضمناً معلوم میشه. کل خیر بالقیاس الی شیء ما، چون گفتیم خیر باید قیاسی باشه پس در قیاس الی شیء ما ملاحظه میشه. فهو الکمال، خیر عبارت است از کمال، ولی نه مطلق کمال، بلکه کمالی که الذی یختص به و ینهوه باستعداده الاول، قید میزنه که کمال مطلق و کمال عام خیر نیست، بلکه کمال مقید و الذی یختص به و ینهوه باستعداده الاول خیره. یعنی کمالی که اختصاص دارد به اون شی و ینهوه، یعنی یقصده اون شی، اون کمال رو قصد میکند به استعداده الاول، با استعداد اولی که داره اون شی رو قصد، اون خیر رو قصد میکنه، اون کمال رو قصد میکنه و به اون کمال رغبت داره. کمالی که مورد قصد شخص قرار بگیره، مورد قصد اون شی قرار بگیره و مورد رغبت اون شی باشه اسمش خیره. پس کمالی که مورد رغبت باشه خیره. اینه که تکرار میکنم برای این که حرف فخر رازی بعدن روشن بشه، چون فخر رازی بعدن اشکال میکنه چنانچه میاد که مصنف در این عبارت تصریح داره به این که خیر و کمال مرادفند و هیچ تفاوتی بینشون نیست، در حالی که صریح عبارت ایشونی که خیر و کمال فرق داره و فخر رازی از همین کلامی که صریح در فرق استفاده کرده عدم فرق، گفته کلام مصنف صریح در اینه که فرقی بین هما نیست، در حالی که مصنف داره تصریح میکنه به این که فرق بین هما، میگه خیر کمالی است که چنین باشد، نه مرادف است با کمال، قید میزنه به کمال، پیداست که کمال رو با خیر متفاوت میبینه. بله، به استعداد هل اول، استعداد هل اول. این امر سوم بود که حالا شرحش رو از عبارت خواجه میخونم اینشالله. اما مطلب چهارم این فصل که آخرین مطلبه، اینه که لذت متقدمه به دو امره، اگر این دو امر حاصل بشه لذت حاصله و اگر یکی از این دو تا تخلف کنه لذت منتفی است. امر اول اینه که باید کمال، کمال خیری، نه تنها کمال، کمال خیری باید حاصل باشه. امر دوم اینه که این کمال خیری متعلق ادراک و شعور قرار بگیره، شخص متوجه باشه که این کمال خیری براش حاصله، صرف حصول کافی نیست، توجه به این حصول هم لازمه. اگر شخصی متوجه شد که کمال خیری براش حاصله، همین توجهش میشه لذت، نه اینکه این توجه منشأ لذت باشه، خود توجه میشه لذت. پس در لذت ما دو چیز لازم داریم، یکی این که کمال خیری حاصل بشه، یعنی کمالی که مورد رغبت هم هست حاصل بشه، دوم این که این حاصل شده متعلق شعور و ادراک هم قرار بگیره، یعنی شخص متوجه بشه که دارای این کمال خیری هست. سلام علیکم. این دو تا قید در حصول لذت لازمه و دو فصل بعدن داریم که در یک فصل قید اول رو منتفی می کنند و اشکالی وارد میشه. در فصل دوم قید دوم رو منتفی، یک قید دیگر رو منتفی می کنند، باز اشکال دیگر وارد میشه. که معلومه که این دو تا قید مقوم لذتن، اگر نباشن اشکال هست، که این انشاءالله در دو تا فصلی که پشت سر این فصل میاد ذکر میکنیم. و کل لذتن فإنها تتعلق به امرین، یکی به کمال خیری، یعنی حصول کمال خیری، یعنی کمال خیری باید حاصل باشه، نه تنها کمال حاصل باشه، کمال خیری باید حاصل باشه. کمال خیری رو عرض کردیم یعنی کمالی که مطلوب باشه، مرغوب باشه. و به ادراک له من حیثه و کذالک، متقدم به دو امره، یک به کمال خیری، دو به ادراک له. شخصی که میخواد لذت ببره باید این کمال خیری رو ادراک کنه. من حیثه و کذالک، از همون حیثیتی که کمال خیریه. گفتیم ممکنه یه شیء دارای چند حیثیت باشه، همه حیثیتاش لذت بخش نیست، اون حیثی که کمال خیری است لذت بخشه. اگر ادراک کرد این کمال خیری رو به همون حیث کمال خیریش، لذت میبره.
تکرار نیست؟
تکرار نه، تکرار نیست. این خلاصه گیریه برای این که مصنف در دو فصل دیگه با این خلاصه گیری کار داره. اگر اون دو فصل دیگه نبود، خب میگفتیم مصنف همونطور که در جاهای دیگه خلاصه گیری نمیکرد، اینجا هم نمیکرد. ولی چون بعداً میخواد از همین خلاصه در جواب دو تا اشکالی که میاد استفاده کنه، ناچار این که ناچار است که این خلاصه گیری رو در اینجا ذکر بکنه تا اینکه بعداً بتونه بهتر جواب اون اشکالات رو بده. اراد الفرق، این مطلب سومه. دو تا مطلب در متن خوندیم، حالا در شرح اولیشو میگیم. بله دیگه، با توجه به اینکه مطالب قبلا گذشته، الان خیلی لازم نیست که ما دقت بکنیم، چون اون چه که قبلا میگفتیم تعریف بود. در تعریف باید تمام قیود به استراحت ذکر میشد، اما در خلاصه گیری لازم نیست. در خلاصه گیری ما شما رو فقط باید متوجه کنیم. میتونستیم با لفظ نیل متوجه کنیم، میتونیم با لفظ ادراک متوجه کنیم، یا هر لفظی که این مفهوم بفهمونه. ما تعریف الان نمی کنیم. اگر تعریف می کردیم ناچار بودیم تمام ریزکاری ها رو رعایت کنیم، اما الان تعریف نمی کنیم، داریم خلاصه گیری می کنیم. حالا اگر نیل و ذکر نکردیم مشکلی پیش نمیاره. بله اگر تعریف می کردیم باید همه مشخصات رو می آوردیم. اونجا گفتیم حتما باید نیل اضافه بشه، ولی اینجا لازم نیست نیل گفته بشه. اراد الفرقه بین الکماله بین الخیره و الکماله. فذکر ان الخیر المضاف الی شیئین هو الکمال خاص، نه کمال بلکه کمال خاص. فذکر ان الخیر المضاف الی شیئین هو الکمال الخاص الذی یقصده ذلک الشیء باستعداده الاول. کمالی که اون شیء، یعنی شیء لذت بر، لذت برنده قصد می کند اون کمال رو، اما با استعداد اولش قصد می کند، نه با استعداد ثانی. استعداد ثانی ممکنه این خیر رو نپذیره، اون وقت استعداد ثانی باز خیر مخصوص خودشو داره. و شیء لای، خب ایشون میخواد بیان کنه در این عبارتی که الان میخوام بخونیم که آنچه که مصنف در اینجا گفته با آنچه که ما در صفحه 338 گفتیم، در صفحه 338 گفتیم که گفتیم کمال با خیر فرقشون در اینه که خیر همون کمال منتها به شرطی که مؤثر و مرغوب باشه. مطلبی که مصنف در اینجا گفته با مطلبی که ما در اونجا گفتیم تفاوت نداره. مصنف در اینجا یقصده ذلک به استعداد اول را آورده، ما اونجا مؤثر بودن را آوردیم. اگر دقت کنید میبینید هر دومون یک چیز گفتیم. چون چه چیزی را شی به استعداد اول قصد میکنه؟ چیزی رو که مطلوبش باشه، چیزی رو که مؤثر باشه، مرغوب باشه. ما هم گفتیم چیزی که مرغوب باشه. مصنف تعبیر کرد به ما یقصده به استعداد اول، ما تعبیر کردیم به ما یؤثر، یعنی آنچه که مطلوبه، آنچه که ترجیح داده میشه. هر دومون یه حرف زدیم منتها عبارت ها مختلف بود. خواجه در این مطلبی که در این عبارتی که الان میخوام بخونم داره بیان میکنه که آنچه که ما در صفحه 338 گفتیم با آنچه مصنف در این صفحه 341 گفته تفاوتی نداره. وش
حسب الاستعاره الاول نسبیت الخیر محدود کرده،
بله
مطلق
نیست مثل کمال. و شیء لا یقصد شیئا ولا یمیل الیه الا اذا کان ذلک الشیء مؤثرا بالقیاس الیه. شیء قصد نمی کند چیزی رو موصوف، قصد نمی کند صفتی رو، قصد نمی کند کمالی رو، ولا یمیل الیه متمایل به اون کمال نمیشه مگر اینکه ذلک الشیء یعنی اون شیئی که مقصود شده یعنی اون کمال مؤثر باشد بالقیاس به الیه یعنی به اون شیئی که قاصده. ذلک الشیء اشارت به اون شیئنی که در عبارت و شیء لا یقصد شیئن آمد که شیء مقصوده. الیه راجع است به اون شیء اول و شیء او که شیء قاصده. حالا عبارت اینطور معنا میشه شیء که موصوف است قصد نمی کند شیئی را یعنی کمالی را و صفتی را و میل به اون صفت و کمال نمی کند مگر ذلک الشیء یعنی اون صفت، اون صفت و کمال مؤثر باشد بالقیاس به این شیئی که قاصد است و موصوف است. باید مؤثر باشه، مطلوب باشه تا قصد بکنه. پس پیداست که حرفی که مصنف زده که مطلب رو با قصد بیان کرده با حرفی که ما زدیم یعنی بیانی که ما داشتیم که غیر مؤثر رو انتخاب کردیم فرقی نمی کنه. و ذالک یدل علی، کتاب ما علیه داره، ظاهرم کتاب رحلی هم علیه داره. من الان مراجعه جدیدن نشردم ولی از این که اینجا رو با مداد تصحیح کردم پیداست که اون کتاب مثل کتاب ما بود. اونجایی که من با خودنویس تصحیح میکنم با کتاب رحلی فرق میکنه. اینجا نسخه مصر داره ذلک یدل علی، علی هم بهتره یعنی عبارت روانتره. البته علیه هم معنی میشه متا خیلی پیش میخوره، آخر هم همین مفاد علی رو میرسونه. اگه علیه رو تبدیل کنیم به علی عبارت روشن تر کردیم. البته معنا فرق نمی کنه چه علیه باشه چه علا، منتها عبارت در صورت که علا داشته باشه روشن تره و در صورت که علیه داشته باشه بسیار سخته. و ذلک یدل علی، این که ما الان توضیح دادیم که قصد متوقف است بر ایثار، میل متوقف است بر مطلوبیت و مرغوبیت، دلالت می کند علی اشتمال معنی الخیر علی اعتبار کونهی مؤثرن کمامن. این که الان ما گفتیم که شی فقط در صورتی قصد می کند کمال را که اون کمال مطلوبش باشه مؤثرش باشه، این دلالت می کند بر این که معنای خیر مشتمل است بر این که حتماً باید مؤثر بودن اعتبار بشه. یعنی کمالیست به علاوه قید مؤثر بودن، به علاوه اعتبار مؤثر بودن کمامن. خب این عبارت خیلی روشن، اما اگه علیه بگید مقداری مشکل میشه. البته هست کردم اون دیگه معنیش نمی کنم، علیه هم باشه درست میشه اما پیش میخوره. متن مصنف رو اون قسمت اولش رو ایشون توضیح دادن، فقط مونده استعداد اول که معلوم بشه استعداد اول یعنی چی. اینو من بارها عرض کردم دیگه فکر میکنم احتیاج به ذکر نداشته باشه. و اما قوله به استعداد هل اول ففائدته، فایده ی آوردن این استعداد. البته روشنه که استعداد اول یعنی چه، استعداد ثانی یعنی چه، دیگه توضیح نمیدن معناش رو، فقط فایدهش رو میگن. ففایدته این است که شی یعنی موصوف قد یکون له استعدادان، دو تا استعداد پیدا میکنه، احدهما یترع علی الاخر، یکی اصلیه دیگری فرعیست که یترع علی الاول یعنی یعرض علی الاول. استعداد اول استعداد اصلی انسانه که با همون فطرت دنیا آمده، استعداد ثانی استعداد کسبیه که عارض بر این استعداد اول میشه. اگر انسان کارهای شایسته بکنه همون استعداد اولش ادامه پیدا میکنه، اما اگر کارهای ناشایسته صادر بشه از او اون استعداد اولش مخفی میشه، استعداد ثانی جلوه میکنه که استعداد ثانی عارض میشه و تاری میشه بر استعداد اول. احدهما یترع علی الاخر، یکی از این دو استعداد که ما ازش تعبیر میکنیم به استعداد ثانی، یترع علی الاخر یعنی عارض میشه بر اون استعداد دیگری که ما ازش تعبیر میکنیم به استعداد اول. ولا یکون الشیء یعنی موصوف، بله ولا یکون الشیء یعنی صفت ولا یکون الشیء الذی ینهوه ذلک الشیء به استعداد حسانی خیرا بالقیاس الی ذاته. اون شیء یعنی اون صفتی که ینهوه و یقصده ذلک الشیء یعنی موصوف به وسیله استعداد ثانیش، اون صفتی که این شخص و این موصوف با استعداد ثانی تعقید میکنه، لا یکون خیرا بالقیاس الی ذاته، بالقیاس به ذات موصوف خیر نیست، ذات موصوف هم استعداد اولشه، این داره به استعداد ثانی دنبال یک مطلوبی میره، اون مطلوب به استعداد ثانی خیر بالقیاس الی ذاته نیست، اگرچه خیر بالقیاس الی استعداد ثانی هست اما خیر بالقیاس الی ذاته یعنی استعداد اولش نیست، بل یکونو خیرن بالقیاس الی ذلک الاستعداد تاری. اگر خیره بالقیاس به این استعداد تاری که همین استعداد ثانیست خیره. کل انسان، حالا تا حالا میگفتیم شی، حالا میخوام این شی رو تطبیق کنیم، شی موصوف حالا معلومه که انسانه، کل انسان، فانه مستعد فی فطرته، یعنی همون استعداد اول، گاهی تعبیر میکنه به فطرت، گاهی تعبیر میکنه به ذات، گاهی هم تعبیر میکنه به استعداد اول، هر سه شکیه. فانه مستعد فی فطرته لاقتناء الفضائل، به حسب استعداد اولش فضائل اقتناء یعنی اکتساب، برای اکتساب فضائل آماده است. ثم اذا ترى عليهم ما اعده لاقتناء الرذائل، اگر بر حسب اعمال ناشایست و مثلا ارتباط با افراد ناشایست این حالت رو پیدا کرد که ترى عليهم ما اعده لاقتناء الرذائل، برش عارض شد هیئتی که او را آماده کرد برای کسب رذائل. قصدها، جواب ازاست، قصدها به حسب الاستعداد ثانی، این رذائل رو قصد میکنند اما نه به حسب فطرت، نه به حسب ذات و به حسب استعداد اول، بلکه به حسب الاستعداد ثانی. ولا تکون و هیه، یعنی این رذائل، خیرن بالقیاس الی ذاتهی مع الاستعداد الاول، مع الاستعداد الاول هم نمی آورد، کافی بود چون خود ذاتهی میرسونه، ولی خب توضیحاً گفت مع الاستعداد الاول. این رذائل بالقیاس الی ذات این انسان که همراه با استعداد اول خیر به حساب نمیاد، اگرچه به حسب استعداد ثانی خیر هست. پس خلاصه مطلب این شد که باید ما خیر رو به لحاظ استعدادها ملاحظه کنیم، اگر ما میخوایم ذات شخصی رو معیار قرار بدیم باید خیر رو به استعداد اولش بسنجیم، اما اگر نه به ذاتش کار نداریم، استعداد ثانی هم میتونه معیار قرار بگیره، در این صورت میتونیم خیر رو با استعداد ثانی بسنجیم. خب فخر رازی اشکال کرده بر مصنف، گفته که شما در این عبارت که در پایان این فصل سوم ذکر کردید گفتید که کمال با خیر فرقی نداره، کمال و خیر رو در این عبارت مرادف گرفت، اون وقت ما برمیگردیم به عبارتی که شما در اول این فصل سوم ذکر کردید اشکال میکنیم، همین مطلب رو از خودتون میگیریم و در اولین عبارت فصل سوم اشکال وارد میکنیم. شما اینجا گفتین کمال با خیر فرقی نداره، ما در تعریف لذت که اول فصل آمد اشکال میکنیم که اگر فرقی نداره چرا در تعریف رعایت اختصار نکردید، هم کمال رو گفتید هم خیر رو گفتید، اگر این دوتا با هم تفاوت ندارن به ذکر یکی از دیگری بی نیاز می شدید، چرا در تعریف هر دو رو گفتید، در تعریف همونطور که شرایطی لازمه اختصار هم لازمه، شما رعایت اختصار نکردید. جوابی که خواجه میده اینه که روشنه، جواب خواجه اینه که در اینجا عبارت مصنف صریحه در اینه که فرق بین کمال و خیر هست، نه اینکه این دوتا مرادفن، بله اگه این دوتا مرادف بودن اشکال شما وارد بود و جاداش مصنف برای رعایت اختصار یکی از این دوتا رو در تعریف حذف میکرد، اما همونطور که الان بیان شد بین خیر و کمال تفاوته و اگر تفاوته مصنف نمیتونست به یکی از دیگری خودش رو بی نیاز حساب کنه، باید حتما هر دو رو ذکر میشد به بیانی که قبلا گذاشته. بل عجب ان الفاضل الشارح، ذهب فی هذا الموضع، ذهب فی هذا الموضع، بعد ان صرح الشیخ به این که خیر هو کمال مقید به قید ما، شیخ داره تصریح میکنه که خیر مرادف کمال نیست، بلکه خیر کمالیست مقید به قید ما، داره یه قید. وقت ذهب شارح الى ان کلام الشیخ مشعر و ان الخیر و الکمال واحدون، الى ان متعلق به ذهب است. فاضل شارح با وجود این تصریح شیخ رفته به این که کلام شیخ مشعر است به این که خیر و کمال واحد، اشعار کلام شیخ رو متوجه شده، تصریحش رو متوجه نشده. و هینه ایزن اون وقت بعد گفته هینه ایزن در این هنگامی که خیر و کمال یکیست، چنانچه خود شما در این عبارت تصریح کردید و اعتراف کردید، یکون و ذکر و احده ما مخنیان عن الاخر، ذکر یکی ما رو از دیگری بی‌نیاز میکنه. از تعریف رو شما بی جهت دراز کردید، تعریف باید مختصرتر از این میشد. دیگه شارح یعنی خواجه جواب نمیده، به خاطر اینکه اون چیزی که قبلا ذکر کرد تمهیدی بود برای جواب، لازم نیست که بعد از ذکر اشکال دو مطلب جواب رو بگه، جواب رو قبلا گفت. میپردازه به بیان مطلب چهارم که در آخر متن آمده بود، که لذت به دو امر متقبله، که اینم از خارج عرض کردم، احتیاج به دو مرتبه گفتن نیست. قوله و کل لذت الى آخره، بیانش اینه: لما فرق ان تلخیص معنى اللذة ذکر حاصل هذا البحث، چون از تلخیص معنای لذت فارغ شد و قیودی رو که لازم بود توضیح بده توضیح داد، چون مصنف همه قیود رو توضیح نداد، خواجه همه قیود رو تعریف و توضیح داد، مصنف فقط به دو قید پرداخت، یکی خیر و شر، یکم خیر و کمال، این دو تا رو فقط توضیح داد، به بقیه قیود نپرداخت. بعد از اینکه مصنف حاصل معنای لذت رو ذکر کرد، خلاصه معنای لذت رو ذکر کرد، حالا جمع کرد مطلب رو، حاصل حاصل بحث رو گفت، ذکر حاصل حاصل بحث، یعنی یه خلاصه گیری کرد و حاصل بحث رو گفت تا مطلب به صورت خلاصه در ذهن بیاد و بعداً بتونه مصنف در دو فصل بعدی از این خلاصه استفاده کنه. و اون حاصل این است که ان اللذة متعلقتون به شیئین، یعنی وابسته به دو چیزه، یعنی متقوم به دو چیزه، اگر این دو چیز بودن لذت هست و الا نه. احدهما وجود و کمال خیری، کمالی که مقید به مطلوبیت که اسمشو میذاریم کمال خیری باید موجود باشه. و ثانی ادراک له، وجود تنها کافی نیست، ادراک له اما من حیث هو کذلک، ما اون کمال خیری رو ادراک کنیم به همون حیثی که کمال خیری است، نه حیث های دیگه. خب فإن تعلیل برای ذکر هاذا حاصل هاذا البحث، چرا حاصل این بحث رو ذکر کرد، چرا تکرار کرد؟ فإن المطلوب فی هاذا النمط مبنی علی، در این مطلوبی که در این نمط هست مبنی بر این خلاصه گیری است. نه تنها در دو فصلی که بعدن عرض کردن ما صریحا از این خلاصه گیری استفاده میکنیم، در کل این نمط تا اون آخرین فصلش از این خلاصه استفاده خواهیم کرد. پس مصنف خلاصه ای گرفت در این عبارت که به درد تمام مطالب این نمط میخوره. وهمون و تنبیهون، فصل چهارم. همونطور که از ظاهر این عنوان پیداست، این فصل مشتمل بر یک اشکال و جواب، که با اشکال رو تعبیر کرده به وهم و جواب رو به تنبیه. اشکال اینه که اشکال و تعریف لذت داریم. در تعریف لذت ایشون گفت اگر کمالی برای انسان حاصل بشه، لذت اون کمال پیش انسان هست. ما مواردی رو پیدا میکنیم که کمال، بلکه بهترین کمال برای انسان حاصله و انسان هیچ لذتی نمیبره. شما گفتید ادراک کمال لذته، ما میبینیم ادراک کمال میشه ولی لذت حاصل نمیشه، ما اینو کمال هست و لذت نیست. اون کمالی که ما اصلا توجه بهش نداریم صحت و سلامت خودمونه. صحت و سلامت برای ما هست ولی اصلا ما توجه بهش نداریم و لذت ازش نمیبریم. شما گفتید هرگاه کمالی که مطلوب هم باشه، خب صحت و سلامت مطلوب هم هست، برای انسان حاصل باشه، انسان از حصول اون کمال و ادراک اون کمال لذت میبره. ما این صحت و سلامت رو داریم هیچ لذت نمیبریم. اگر هم لذت ببریم لذت کنیم کدوم بهتره؟ مسلم صحت و سلامت مهمتر از یک شیرینی است، ولی توجه بکنیم ببینیم ما لذتی که از شیرینی میبریم بیشتره یا لذتی که از صحت و سلامت خودمون میبریم. پس اولا ما از صحت و سلامت لذتی نمیبریم، ثانیا بر فرضم لذت ببریم، لذت به اندازه خود صحت و سلامت نیست. از شیرینی به اندازه خودش لذت میبریم، ولی از صحت و سلامت به اندازه خودش لذت نمیبریم. پس موارد نقص پیدا کردیم برای تعریف شما. تعریفی این بود که حصول کمال و ادراک اون کمال لذت، ما کمال رو حاصل داریم و ادراک هم میکنیم لذت هم نمیبریم. این اشکال تا به جوابش نیست. ولعل ظانن یظن ان من الکمالات والخیرات ما لا یلتذ به اللذت التی تناسب و مبلغه. اللذت مفعول مطلق نوعیه برای لا یلتذ به یا لا یلتذ به. ضمیر مبلغه بر میگرده به مای ما لا یلتذ. حالا عبارت توجه کنید، شاید گمان کننده این چنین گمان کند که من الکمالات، من تبیزی است، بعضی از کمالات و خیرات، ما یعنی کمالی است که یا خیری است که لا یلتزبه مورد لذت قرار نمیگیره. اگر هم مورد لذت قرار میگیره لذتش کامل نیست، یعنی اللذت التی تناسب و مبلغه، اون نوع لذتی که مناسب مقدار اون کمال باشه، مناسب حد اون کمال باشه. حالا بعد فرض لذت هم ببریم، ولی لذتی که مناسب مقدار اون کماله نمیبریم. مثل صحت و سلامه که این دوتا کماله، خیره و برای ما هم حاصله، اما ما ازشون لذت کامل نمیبریم، لذت در حد خودشون نمیبریم. صحت و سلامت با هم فرق دارن. من هر بار اینجا رو میخونم مراجعه میکنم به کتاب، فرقشون رو میگم. این دفعه هر چی گشتم کتابم پیدا نشدم و تو ذهنم نبود که فرق بین صحت و سلامت چیه. فروغ اللغات مال ابی هلال عسکری فرق رو گفته، همچنین احتمالاً در از ذریعه راغب اصفهانی هم فرق باشه. ذریعه کتاب بسیار جالبیه، البته برای فرق لغات نوشته نشده، از ذریعه الى مکارم شریعه در مورد اخلاقه، ولی گاهی فرق بین این مطالب رو ذکر میکنه و خیلی فرق خوبی میگه. راقب هم میدونه که مسلطه بر این مسائل بوده. هرچند کتاب ذریعه من در ایران ندیدم، چاپ بیروت هست ولی در ایران من تاهایی ندیدم. کتاب بسیار خوبیه و تقریبا ناشناخته است. حالا اگه من خودم رسیدم مراجعه میکنم، اگه نه شما مراجعه کنید. از صحت و سلامت هم فرق داره، احتمالا یکیش مربوط به روح باشه، یکی مربوط به بدن باشه، یا یکی مربوط به ما بعد المرض، یکی مربوط به ادامه سلامته. اون دو تا فرق بالاخره، یا یکی مربوط به روح و جسم، یکی مربوط به روح، یکی مربوط به جسم، خود تفاوت میکنه. یا بگید یکی صحت، یعنی مثلا یا حالا صحت یا سلامت هر کدومشون مال ما بعد المرض، یعنی انسان مدتی مریض بوده دیگه صحیحه. یکی هم نه، ادامه ی همون سلامتی که در اصل داشته. شاید فرقای دیگه هم بکنه که انشالله اگر فرصه. بله سلامت هم باشه. خب اگه اینم بگیریم بازیم یه فرق ممکنه. بله اگر سلامت رو به اون صورت که شما میگیرید بگیریم که سلامت از دشمن و سلامت از فقر و همسال زالکم شامل بشه، میشه اهم از صحت. اون وقت باز فرقشون به اون خصوص رو اگه اینم باز بگیم فرق درستیه، ایبی نداره. الان باز فرقی بین همه باشه، چون ایشون بعدش زمیر رو تصنیه برمیگردونه. پیداست که هر دارو مرادف نگرفت، اگه مرادف گرفته بود زمیر تصنیه لازم نبود برگردونه، تصنیه برمیگردونه. پیداست که دوتا گرفته. مثل صحت و سلامه فلا یلتذب بهما ما یلتذب الحل، یعنی لذت برده نمیشود به صحت و سلامت به مقداری که لذت برده می شود بالحل و غیر الحل. ممکنه کسی این اشکالو بکنه، اما جوابش اینه. سه تا جواب میدیم. یک جواب اینه که، یعنی جواب اولا اینه که قبول نداریم این حرف شما رو. صحت و سلامت به اندازه‌ای که هست مورد لذت. ما از لذتش غافلیم، ولی لذت نمی‌بریم. صحت و سلامت مورد لذت، بیش از شیرینی مورد لذت. این جواب اول. که البته این جواب رو ایشون به صورت رمز ذکر می‌کنه، میگه بعد المسامحه و تسلیم، بعد از اینکه قبول کردیم حرفتون رو پذیرفتیم، که این ظاهرا اشاره می‌کنه که حرف رو در ابتدا نمی‌پذیریم. حرف اونا بود این بود که به اندازه‌ای که صحت و سلامت لذت داره ما لذت نمی‌بریم. ما جواب میدیم که چرا به همون اندازه لذت می‌بریم. این حرف اول. بعد المسامحه و تسلیم، یعنی بعد از اینکه قبول کنیم که واقعا لذتی که از صحت و سلامت می‌بریم به اندازه خودش نیست و کمتر از لذتی که از شیرینی می‌بریم، بعد از اینکه اینو قبول کردیم، ثانیا یعنی جواب دوم رو می‌گیم. جواب دوم اینه که در همین در پایان همین فصل گذشته که فصل سوم بود، ما گفتیم لذت متقوم به دو امره، یکی حصول کمال، یکی ادراک اون کمال. صحت و سلامت برای ما حاصله، از اون قید اول موجوده، اما این صحت و سلامت مدرک ما نیست، قید دوم موجود نیست. چرا مدرک نیست؟ چون حس ما اینطور آفریده شده که اگر چیزی بر اون حس عرضه بشه به طور دوام، حس ممکنه در اول اون چیز رو بیابه ولی بعدا غافل میشه. مثلا اگر فرض کنید که فرضاً بادی بوزه، لامسه ما این باد رو درک میکنه، این تا فرض کنید تا یک سال هم درک میکنه، بعد از یک سال تقریباً عادت میکنه. اگه این باد همینجور همواره بوزد و قطعی نداشته باشه، لحظه هم قطع نشه و یک سال بوزه، کم و زیاد نشه، انسان دیگه بعد به حالی میرسه که اون دیگه درکش نمیکنه. مثل حرکت زمین، حرکت زمین رو میگن لامسه ما درک نمیکنه. زمین داره با سرعت میچرخه، اما چون ما از اولی که تو این زمین دنیا آمدیم زمین چرخششو داشت، ما عادت کردیم به چرخش، اصلا حس نمی‌کنیم، فقط با استدلال می‌فهمیم. اگر زمین یه لحظه بایسته بعد شروع کنه، اون وقت معلوم میشه که همه حس میکنن که حرکت کرد، اما چون هیچ لحظه‌ای نمی‌ایسته، همش دائما در حرکت میکنه، امریست که بر حس مستمرن عارض میشه، حس دیگه درکش نمی‌کنه. قانون حس اینه که امر مستمر رو درک نمی کنه، یعنی غافل است از درک امر مستمر. صحت و سلامت هم این چنینه، چون صحت و سلامت برای ما مستمره، ما مریض نشدیم بعد صحیح بشیم، بلکه صحت و سلامت رو همجور استمراری داریم، حسش نمی کنیم، غافلیم. چون غافلیم اون قید دومی رو که در تعریف لذت اعتبار کردیم، یعنی ادراک الکمال نداریم. وقتی قید دوم نداشتیم لذت هم نیست. لذت همونطور که گفتیم متقبل به دو چیزه، یکی حصول کمال که در اینجا حصول کمال است، یکی ادراک کمال که در اینجا ادراک کمال نیست، یا اگر هست ادراک ناقصه، یعنی با استدلال ما بهش رسیدیم، لمسش نمی کنیم. و همونطور که بعدم خواهیم گفت، لذت استدلالی کمتر از لذت درکیه، لذت ذوقیه. بعدم خواهیم گفت لذت استدلالی فقط یه لذت ضعیفه، یه مفهوم رو به ما میفهمونه، اما از مفهوم استفاده میکنه، اما لذت ذوقی خود شی رو پیش ما حاضر میکنه، اما لذت کامل میبریم. در اینجا ما لذت استدلالی میبریم، یعنی میتونیم استدلال کنیم به این که سالمیم و از این استدلالمون و اثبات سلامتمون لذت ببریم. اما این که به این سلامتمون برسیم، یه توجه جدید میخواد، یعنی ما باید یه نفری رو ببینیم که اون سلامت رو نداره، بعد مراجعه کنیم به خودمون ببینیم اون سلامت رو داریم، اون وقت اون چه لذت میبریم. این جواب دوم. جواب سوم که تقریبا حالت تنبیهی داره اینه که اگر کسی گرفتار مریض مرض مستمر باشه، یه مرض طولانی، این اگر همینجور مرضش تا آخر ادامه پیدا کنه، هیچ وقت سلامت پیدا نمیکنه تا لذت سلامت ببره. و اگه مرضش خوب بشه، دو جور ممکنه خوب بشه، یکی به تدریج خوب بشه، یه ذره خوب میشه دوباره فردا یه ذره دیگه خوب میشه، پس فردا همچنین کم کم این مرض تموم میشه، این حالیش نمیشه، لذت هم نمیبره، چون مرض به تدریج پیش خوب شد، سلامت به تدریج پیدا شد، مخفی میمونه. این سلامتی که به تدریج پیدا شده مخفی میمونه و تأثیری نمیکنه، اینم لذت نمیبره از سلامت. اولی که سلامتی پیدا نمیکنه تا لذت ببره، دومی سلامت رو پیدا میکنه ولی لذتی از این سلامت نمیبره، چون این سلامت مخفی آمده، اگه با تدریج آمده چنده مخفیانه آمده، این متوجه نشده. سومی اینه که مریض خوب بشه، مقافصتن خوب بشه، یعنی ناگهانی خوب بشه، یک دفعه خوب بشه. این مرض سخت داره رنجش میده، سردرد داره الان سرش میتره کنه، یه دفعه میبینی سردرد تموم شد، ببینید چه لذتی این طرف دست میده. این سلامت رو حالا داره درک میکنه، سلامتی که تا حالا مورد قفلت بود به این ترتیب درک شد. مثل همون حرکت زمین که عرض کردم، زمین به ایست بعد شروع کنه به حرکت، همه درکش میکنی. این سلامت هم اینجا اینه. اگر سلامت تبدیل به مرض بشه، مرض هم مدتی طول بکشه، بعد مقافصت هم خوب بشه، اون وقت ما سلامتی رو که پیدا کردیم قدرشو میدونیم و ازش لذت کامل و لذتی که تناسب اون مبلغه میبریم. بنابراین ایراد سر اینه که ما درک نکردیم. اگر درک بکنیم به این نحوی که پس کردم که مریض درک میکنه، حتما لذت میبریم. پس این اعتراض و تعریف ما نیست، تعریف ما درسته. این مورد موردی است که مانع وجود داره، یعنی درک حاصل نشده. فجوابه بعد المسامحه و تسلیم، عرض کردم این بعد المسامحه و تسلیم اشاره میکنه به جواب اول، که جواب اول اینه که ما از لذت، ما از صحت سلامت لذت کامل میبریم. بعد میفرماد بله، حالا فرض کنیم نمیبریم، چون واقعش اینه که بعضیا از صحت سلامتشون لذت نمیبرن. حالا بعضیا که متوجهن، دلشون میخواد در نعمتهای خدا فکر بکنن، نعمتهای لا تعد و لا تحصا، تا از این طریق به خدا تقرب پیدا کنند، اونا متوجه سلامت خودشون هستن و دائما لذت میبرن، دائما شکر میکنن. اما ما بحثمون کلیه، ممکنه کسانی باشن که توجه به سلامتشون نداشته باشن و لذت هم نبرن. لذتشون میگه بعد المسامحه و تسلیم، بعد از اینکه ما قبول کردیم حرف شما رو، اولا که حرف شما در مورد خیلی قبول نداریم، کسانی که حرف کردن متوجه، ثانیا بر فرضی که قبول بکنیم، جواب اینه که فجوابه ان شرط، یعنی شرط ادراک، همون شرطی که در پایان متن گذشته گفتیم، پایان فصل گذشته گفتیم، ان شرط کان حصولا و شعورا جمیعا، دو چیز، یکی حصول یعنی حصول کمال، یکی شعورا یعنی شعور بالکمال، جمیعا با هم، یکی تنها کافی نبود، هر دو با هم باید می بود، همونطور که قبلا گفتیم، چون لذت متقوم به دو امر شد، یکی حصول یعنی حصول کمال، یکی شعور یعنی شعور کمال. ولعل المحسوسات اذا استقرت لم یشعر بها، این لعل المحسوسات، شاید محسوسات اگر مستقر بشن، اگر محسوسات مستقر بشن و دوام پیدا کنن، مورد شعور قرار نمیگیرن، لم یشعر بها، مورد شعور ادراک قرار نمیگیرن، و صحت و سلامت هم از همین قبیله، از محسوساته، چون جزو ملموساته، صحت و سلامت جزو ملموساته. این چون مستقر شده، لم یشعر بها، بهش اشعاری حاصل نمیشه، توجهی بهش حاصل نمیشه. مصنف قانونش اینه غالبا که در مواردی که مطالبی رو که اثبات نکرده باشه، مصدر میکنه به لعل، مطالبی رو که اثبات نکرده ولو قبول داره، ولو پیش خودش مستدله، ولی با لعل میاره، چون نه که اصل موضوعی است، به طرف میگه شاید این احتمال بده، ولی پیش خودش ثابته. در وقتی که اثبات کرده باشه دیگه لعل نمیگه. در صفحه 337 جواب اون اشکالی که میداد، میگفت یا مسکین لعل الحال التی للملائکه و ما فوقها علز و ابهج و انعم، لعل اونجا هم به همین جهت گفت، ولی من یادم نیست اونجا گفتم به شما یا نه، لعل در اونجا هم به همین جهت گفت، به خاطر اینکه ثابت نکرده بود که حال ملائکه چیست. البته خود ملائکه رو قبلا در 96 ثابت کرده، فاصله زیاد شده، شاید ما یادمون رفته باشه اینجا با لعل گفته، در یکی دو فصل قبل ذکر نشده، در همینجا مستدلال نشده، نه بر وجود ملائکه، نه بر اینکه اونا لذت حسیه دارن، لذت عقلیه دارن، لذا با لعل گفت. اینجا هم همچنین لعل المحسوسات اذا استقرت لم یشعر بها، این لعل نه که ایشون شک داشته باشه، لعل بخونه که مطلب مستدل نیست پیش شما، یعنی استدلال نکردیم، ولی مطلب ثابتیه. اشکال جواب سپر علا ان المریض الوسب، واب زایده والوسب درست نیست، علا ان المریض الوسب یجد و اندست او به الالحالت طبیعی مخافصتن غیر خفی تدریج یجد و لذتن عظیمه، لذتن عظیمه مفعول یجد است. المریض الوسب، این لغت ها رو خود خواجه معنا میکنه، المریض الوسب یعنی مریضی که مرضش طولانی شده، عند الصعوب الى الحالت طبیعیه، صعوب یعنی رجوع، عند الرجوع الى الحالت طبیعیه، وقتی که برمیگرده به اون حالت اولی که حالت سلامته، مقافصتن برمیگرده، یعنی ناگهانی. باز مغافصتن رو معنا میکنه غیر خفی تدریج. توجه کنید عبارت بسیار عبارت جالبیه. خفی تدریج اضافه صفت به موصوفه، یعنی از تدریجی که این صفت دارد خفیست. چون اگر انسان به صورت تدریج خوب بشه، این تدریج پیشش مخفی میمونه، یعنی حس نمی کنه. به اون سلامت هم حس نمی کنه، به این تدریج هم حس نمی کنه. بوده تدریجی که خفیست، صفت و صفتی از فرد شدن اضافه شدن به موصوف، خفی تدریج. غیر خفی تدریج یعنی غیر تدریجی که خفیست، مغافصتن خوب شده، نه تدریجن که تدریج امریست خفی. خب یجد و این مریضی که با چنین وضعی خوب شده لذتن از اینه، لذت بالا زیادی میبره. چرا؟ به خاطر این که الان متوجه سلامت میشه، سلامت که کماله حصول داره و همچنین مورد شعوره، از هر دو قید لذت هست، اون وقت لذت از این پدید میاد. الوسه المرض و طویل یقال و وسه بشه ایدامه. قوله تعالی در آیه 52 سوره نحل و لحد دین و واسبن، واسبن یعنی پیوسته، یعنی مدام. و صعوب الرجوع الى شی بعد از ذهاب ان، بازگشت به شی بعد از اینکه از او گذشتیم و رفتیم، بعد از اینکه رفتیم و جدا شدیم که مرتبه برمیگردیم به او. و المغافصه یعنی الاخذ علی قرتین، تفسیر کرده کلمه رو به یک کلمه ناشناخته تر. و المغافصه الاخذ علی قرتین، مغافصه اینه که شخص رو در حال قفلت بگیرید. قره یعنی القفله فی الیقظه، قفلتی که در بیداری باشه. در بیداری انسان غافله، یه دفعه اخذش میکنید، میگن ناگهانی گرفتن. قره با کسر قید. خب بخونم یه تیکم که باقی مونده، وقت داره تموم میشه، ولی من خارجش رو گفتم. والغرض من الفصل، غرض از فصل اینه که یه شکی رو مصنف به یک وهمی رو بگه و بعدم از اون وهم سه تا جواب بده، که ما هم وهمش رو گفتیم هم سه تا جوابش رو گفتیم، دیگه احتیاج به تکرار نداره، از رو تطبیق میکنم. و غرض از فصل این است که ذکر بکند مصنف شکی رو و ایرادی رو بر تعریف و شرح لذتی که ذکر شد. ایشون میگه شرح، نمیگه تعریف، جهت رو عرض کردم، چون تعریف حقیقی برای لذت نداشتیم، شرح الاسم برای لذت داشتیم، لذا اینجا هم تعبیر به شرح میکنه. ایرادی، شکی و اشکالی بر تعریف لذتی که ذکر شد وارد شده، مصنف قرارش این بود که اون شک رو بگه. و اون شک اینه که ان صحت و سلامه کمالون و خیرون، صحت و سلامت کمالند و خیر، ما انا لا نلتز به ما، با این که کمالند و خیر ما به اونها لذت نمیبریم. پس این که شما گفتید هرگاه لذت و خیر، کمال و خیر حاصل شده لذت حاصله، این حرف درستی نیست. و ایراد الجواب ان هو بعد تسلیم علی سبیل المسامحه، هو یا و هو، شما هو داری واو نداری؟ خب ایراد الجواب مبتدا، خبرش کو؟ بنابر نسخه ما که نسخه درسته، نه برای نه بنابر نسخه مست که نسخه غلطه. لیسه کجا؟ لیسه اونا چه به حاصل؟ نه لذت لیسه به حاصل، ادراش لیسه به حاصل، ادراش لیسه به حاصل. بله؟
نه منظور محمد هست جمله اعتراضی نیست، یعنی جمله اعتراضی میشه.
بله
قربان اطراف از وجود نظر.
بله؟
آفرین.
من سوال کردم برای این چه ببینم که متوجه کنم شما رو که ادبیات چقدر به درد حتی فلسفه میخوره، که آدم عبارت شناس باشه حتی مطالب فلسفی رو میتونه حل کنه. ایراد الجواب مبتدا نیست، من اول گفتم مبتدا است که شما رو اشتباه بندازم. ایراد الجواب مبتدا نیست، ایراد الجواب خبره. والغرض من الفصل ایراد و شکن و ایراد الجواب، این خبره، عطف بر اون خبر قبلیه. و ولی از نسخه ما درسته که وحو و الادراش، نسخه مست که نوشته هو و الادراش غلط، واب حتا باید اضافه بشه. اون آقایم که تصدیمی کرده متوجه مطلب نشده، واب خودش انداخته، الا واب توی براست. شما چی دارید؟ واب دارید؟ خب بس نسخه شما درست. بلغرض من حاضر فرد من الفرد دو مطلب است، یک یا سه مطلب است، یک ایراد و شکن که گفتیم، دو و ایراد و جواب عن شک بعد از تسلیم علی سبیل المسامحه، بعد از اینکه بر سبیل مسامحه تسلیم شدیم و هر با اشکال رو قبول کردیم جواب میدیم. و هو و اون جواب اینه که ان الادراک الذی هو شرط فی اللذة، ادراکی که شرط است در لذت، لیس هناک به حاصل، ادراک در اینجا حاصل نیست. پس یکی از شرایط حاصل نیست، اگر شرط حاصل نبود لذت که مشروطه باید حاصل نباشه. چرا شرط حاصل نیست؟ چرا ادراک حاصل نیست؟ فإن استمرار، دیگه ایشون لعله رو نگفته، فإن استمرار المحسوسات تذهل النفس عن احساسها، استمرار محسوسات نفس رو از احساس اون محسوسات غافل میکنه. این روشن و تنبیه و باز عطف بر اون ایراد و شکنه. ولغرض من الفصل سه چیز، یک ایراد و شکن و ایراد و جواب و تنبیه و علی انهما مع تجدد المقتضی للادراک لذیذان جدا. تنبیه بر این که انهما یعنی صحت و سلامت با تجدد که در اون مریض وسط گفتیم، اگر تجدد پیدا کنه که این تجدد مقتضی ادراک میشه، خب استمرار مقتضی شد قفلت رو، تجدد اقتضا میکنه ادراک و عدم غفلت رو. یعنی اگه صحت و سلامت تجدد بشه، متجدد بشه، ما غفلتمون برطرف میشه و ادراک میکنیم. انهما صحت و سلامت با وجود تجدد لذیذان، نه اون هم لذیذ معمولی بلکه لذیذان جدن، یعنی در مرتبه بالای از لذت، یعنی لذتی که تناسب و مبلغه.